بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. هنگام قرائت قرآن برادرانی که در حدی آشنای با آیات کتاب خدا هستند، برای این که بدانند نظر قرآن مجید نسبت به گناهان کبیره چیه؟ و به عبارت دیگر، در فرهنگ کتاب خدا گناهان کبیره به چه گناهانی گفته میشه؟ آیات رو که قرائت میکنید، هر آیه‌ای که در 30 جزء قرآن گناهی رو مطرح کرده یا گناهانی رو مطرح کرده که برای هممونم شناخته شده است، چون لغات مشکلی نیست که نیاز به مراجعه به ترجمه یا تفسیر داشته باشه. به هر گناهی که در آیه‌ای که ذکر میکنه گناه رو یا گناهان رو وعده عذاب داده پروردگار، این وعده عذاب نشونه اینه که این گناه از گناهان کبیره است. اما اگر گناهی رو در آیه شریفه مطرح کنه و اسمی از عذاب نبره، اسمی از جریمه و عقاب نبره، این دلیل بر اینه که گناه ذکر شده کبیره نیست. قرآن مجید وقتی وعده آمرزش میده، ببینید به چه صورت وعده آمرزش میده. انتجتنبو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. ببینید در آیه دو چیز مطرحه، یکی کبائر، یکی سیئات. کبائر همون گناهانیه که وعده آتش به مرتکبش داده شده، سیئات هم گناهانیه که قرآن از بیان عذاب و جریمه نسبت به اون ساکت. اون وقت می‌فرماید شما اگر بخواهید در معرض آمرزش پروردگار قرار بگیرید، راهش اینه که از همه گناهان کبیره اجتناب کنید. حالا اگر در دوره عمرتون اتفاقا به علتی، به سببی، به لغزشی دچار شدی که غیر گناه کبیره بود، همون اجتنابتون رو از گناه کبیره وسیله آمرزشتون نسبت به گناهان غیر کبیره قرار میدن. یعنی شمایی که ترک کننده کبائر هستید، گرچه دچار لغزش بشین و مرتکب غیر کبیره که البته اونم نباید انجام بدین، حالا پیش اومد و انجام گرفت، شما مستحق آمرزش خدا هستید، مستحق این هستید که پروردگار عالم سقائر شما رو بپوشونه و بگذره از اون سقائر. خب آیه روشن این تجتن بود کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. کنار آیه شریفه این مطلب هم واقعا قابل دقته که در خطبه متقین امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه آمده که حضرت می فرماید اون مردمی که از گناهان کبیر خودداری می کنن و امیر المؤمنین این گروه رو، این جمعیت رو به عنوان اهل تقوا نامگذاری کرده و خطبشونم به نام اهل تقواست. در یه بخشی از این خطبه می فرماید اگر اینا که از گناهان کبیره خودداری دارن، حافظ خودشون هستن که دامنشون به گناهان کبیره آلوده نشه، دوچار لغزشی بشن، قلیل زللوه، خیلی کم لغزشش. حالا دو ماه بگذره چی بشه که به عمد نگاهشون رو به نامحرم بدوزن؟ اتفاق نمیفته. اگرم اتفاق بیفته امیرالمؤمنین میفرماد خیلی کم اتفاق میفته که حالا سالی بر اونها بگذره دوچار صغیره بشن، این مقدارش انگشت‌شماره. حالا اینطور نیستش که دریاوار رو به گناهان غیر کبیره داشته باشن. در سوره مبارکه آل عمران هم در آیات 132 به بعد که دیگه نزدیک به آخر سوره است، پروردگار عالم می‌فرماید ولم یسر رو علی ما فعلوا، پافشاری نسبت به گناهان صغیره ندارن. اینجور نیستش که در گناهان صغیره حرفه‌ای باشن که هر روز صبح گناه صغیره، ظهر گناه صغیره، شب گناه صغیره، ولم یسر رو علی ما فعلوا، اصرار ندارن، پافشاری ندارن، اتفاقی ممکنه براشون پیش بیاده و غفلت بکنن، فراموشی بهشون دست بده و دوچار یک صغیره بشن، که اگرم بشن جدا ناراحت میشن. سخت براشون و توبه میکنن، طلب مغفرت میکنن، مدت زمانی خیالشون پریشانه که چرا این گناه هرچند کوچک بوده برای ما اتفاق افتاده. این ناراحتی رو هم به خاطر اون نورانیت باطنشون و روشنایی باطنشون و به خاطر وابستگیشون به پروردگار عالم دارن. خب روشن شد براتون که گناهان کبیره از نظر قرآن کریم به چه گناهانی گفته میشه؟ به گناهانی که در هر آیه ای اسم گناه آمده، خدا به گناهکارش وعده عذاب داده، مگر این که این گناهکار تا از دنیا نرفته تمام گناهان کبیره مرتکب شده رو جبران بکنه و راه جبرانش هم یاد داده، هم قرآن و هم روایات، که حالا یه گناه کبیره اتفاق افتاده که پروردگارم بهش وعده عذاب داده، اینو باید چجوری از پرونده پاکش کرد. از جمله گناهان کبیره، این مقدمه رو من گفتم به اینجا برسم، از جمله گناهان کبیره که در قرآن مجید ذکر شد و به مرتکبشم وعده آتش داده شده، میگم مگر اینکه در دنیا موفق به توبه بشه، اگر موفق بشه خب اون وعده در حق او دیگه عملی نخواهد شد. از جمله گناهان کبیره‌ای که صریحاً قرآن مجید به کنندش وعده آتش داده، خوردن مال حرامه. یعنی خوردن مال حرام جزء گناهان صغیره نیست، آسان نیست و باری به هر جهت نباید نسبت به این گناه داشت. علناً پروردگار خوردن مال حرام رو، این خوردنی که من میگم شاید بعضی ها تصور بکنن که معنی این خوردن یعنی غذایی رو تو دیس و تو بشقاب و تو کاسه ریختن و خوردن، نه این رو قرآن نمیگه، این یه اصطلاح. چون یه نفر که فرض بکنید 100 میلیون تومان 200 میلیون تومان یا چند قطعه زمین یا مغازه یا کارخونه‌ای رو به حرام در تصرف خودش قرار میده، اصطلاحاً میگن خورد. و الا 10 هکتار زمین رو که نمیشه به صورت لقمه لقمه خورد جوید. این خوردنی که قرآن میگه اشتباه نشه که به معنای لقمه در دهان گذاشتن نیست. ممکنه یه نفر 500 میلیون تومان مال مردم رو به حرام ببره و موفق نشه تا 2000 تومانش رو یه غذا بخره بخوره، ولی قرآن مجید هم این بردن رو میگه خوردن. مال مردم رو خورد یعنی بناحق مال مردم رو جزء اموال خودش کرد و ملک خودش کرد و برد و غارت کرد، این رو میگه خوردن. خب کسی که مال حرام بخوره یعنی تصرف بکنه، یعنی غارت کنه، یعنی جزء مال خودش به ناحق در بیاره. مواردی رو از مال حرام قرآن کریم بیان میکنه که دو موردش رو من براتون میگم. یه موردش که هیچ ارتباطی به ما نداره، ولی یه موردش چرا ارتباط به کشور ما، به مردم ما، به مملکت ما، به دولت ما، به زن و مرد ما داره که خیلی هم نقل میکنن گرفتارشن و پیش خودشونم بهانه میارن که چاره‌ای نبوده، راهی نداشتیم. که البته پروردگار این حرفا رو قبول نداره، یعنی در قرآن عذر عذرخواهان رو رد کرده، مردود دانسته. زور ما هم که به خدا نمیرسه. 124,000 پیغمبر برای هدایت مردم فرستاده و حلال و حرام رو برای مردم بیان کرده. حتما شدنی بوده که امر به حلال کرده و نهی از حرام، یعنی می شده کل مردم حرام نخورن، می شده کل مردم حلال خور باشن، و الا نه امر می کرد نه نهی می کرد. شما تو اوامر پروردگار امری که در طاقت بشر نباشه نداری. کجا داری؟ در نواهی پروردگار نهی که ترکش در قدرت بشر نباشه نداری. هرچی امر داره، نهی داره، در قدرت ضعیفترین فرد هست تا قوی ترین فرد که خود انبیا و ائمه طاهرین علیهم السلام باشن. اون موردی که ارتباط به ما نداره مربوط به کارگردانان کلیسا و کنیسه‌های یهودیان، و اون اینه که کارگردانان کلیسا، کشیشها، به خصوص در عصر پیغمبر اکرم، البته الانم هست، و کارگردانان کنیسها باز مخصوصا در عصر پیغمبر، قرآن میگه پول میگرفتن، احکام الهی رو تغییر میدادن. در تورات و انجیل دست میبردن. خب این کار نسبت به قرآن کریم شدنی نیست، ولی اونا این کار رو کرد. لذا شما تورات و انجیل رو میبینید. من تورات و انجیل رو به چند زبان از قبل تهیه کردم، یه جلسه هم دهه اربعین چند سال پیش جایی منو دعوت کردم که 4-9 مستمع داشت، شیعه بود، سنی بود، یهودی بود، مسیحی هم بود، فکر کنم زردشتی هم بود، 5-9 مستمع داشت. حالا محل منبر یه جایی بود که برپا کننده اون منبر هم با یهودی ها، هم با مسیحی ها، هم با زردشتی ها از نظر شغلی سر و کار داشت. خیلی اونا رو هم تشویق میکرد، اونا هم به خاطر این بزرگوار در اون جلسه شرکت میکردن. برای من که خیلی جلسه پرقیمتی بود، چون منم روزا منبرم رو تقسیم کرده بودم، یه روزی منبر مخصوص مسیحی ها بود، انجیل رو می بردم بالا منبر و آیاتش رو می خوندم، می گفتم این آیات کتاب خودتونه و میبینید که این حرفا نه با عقل سازگاره نه با فطرت انسان هماهنگه نه با طبیعت زندگی، و این تهمتاییه که به مریم و به فرزندش مسیح در این کتاب، و معلوم میشه که این انجیلی که شما الان میگین کتاب آسمانیه این زمینیه، آسمانیش از بین رفته. به دست کی؟ قرآن میگه به دست همین کشیشا و پاپا و کاردینالا. یه روزم توراتو میبردی که حالا من اون آیاتشو هنوز یادم، بخوام براتون بگم فکر میکنم اینجا وقت کشی بشه و سودی هم نداره بیانش. از زردشتیان مسائل اوستا رو می آوردم، زند و پازند رو می آوردم، سرودهای مذهبی با اهل تسننم کتابای خودشونو می آوردم، خودمونم که دیگه گوینده و بعضی از شنونده‌ها شیعه بودیم حرف خودمونو می زدیم، اون که دیگه روشن بود. و بارها هم اتفاق افتاد مسیحی ها یهودی ها بعد منبر رو می اومدن پیشم و می گفتن این مطالب رو که ما چون خیلی هم تورات و انجیل رو مطالعه نمی کنیم خبر نداشتیم و بعضی از احکام رو هم حالا باید بریم از مثلا هاخام بپرسیم، از پاپ بپرسیم، از کشیش بپرسیم. میگفتم من هستم در هر صورت بپرسین، اگه جواب قانع کننده ای دارین به ما بدین، اگر بر مبنای دلیل حکمت استوار، چون قرآن ما به ما گفته هر حرفی مخالف میزنه اگر دلیل داره که دلیل ثابت میکنه حرف حقه قبول بکنیم. گفتم ما هیچ تعصبی در دینمون نداریم، اهل گفتگو هستیم، اهل سوال و جواب هستیم، و می رفتن و یه جوابی هم برای ما نمی آوردن. معلوم بود که حالا یا هاخام می گفته فضولی موقوف، یا کشیششون می گفته با آخوندهای مسلمونا حرف نزنید. چنانچه این برخورد ما با برادران اهل سنت هم داشتیم که مسائل رو مطرح میکردیم، بالاخره با یه روحانی واردشون ما رو روبرو کردن. من یه مطلبی رو از اون روحانی پرسیدم، خیلی آدم زرنگی بود، یعنی فهمید که تو این جواب مچش گیر میفته. خدا شاهده با نرمی با محبت بهش گفتم نظر مبارکتون راجع به این مسئله الهی چیه؟ میدید اگر جواب منو بده به نفع شیعه جواب داده و به زیان خودشون. برگشت به من گفتش که پرسش و سوال حرام، دیگه هم جواب دارم. پیش کنم آقا آخه علم به چه دلیل حرامه؟ فرض کن من یه گمراه اومدم به جناب عالی که روحانی اهل سنت هستی مراجعه کردم، شما وظیفه داری منو از گمراهی نجات بدی؟ باز گفت سوال و جواب حرام و ننشست، ترک. خب یه گناه کبیره خوردن مال حرام، یه مال حرام مالی بوده که هاخامها و کشیشها قرآن میگه گرفتن و دین خدا رو تحریف کردن. مردمم که خیلی خبر نداشتن، مردم یه شنبه می اومدن کلیسا، اونا هرچی رو از پیش خودشون دلشون خواست گفتن حلال، گفتن حرام و قرآن مجید میگه یکتبون به ایدیهم، با دست خودشون این حلال و حرام من در آوردی رو وارد تورات و انجیل کرد. چاله شده این تورات فعلی و انجیل فعلی که بعد قرن 18 هم کلن نسل اروپا وقتی که دانش قوی شد، دانشگاه افتتاح شد، کتاب های علمی نوشته شد، از تورات و انجیل بریدن، یعنی دیدن این حرفایی که در این دوتا کتابه هیچ هماهنگی با اون طبیعت زندگی، با طبیعت انسانیت، با عقل، با علم نداره. به عنوان کتاب آسمانی آخه شرم‌آوره که مثلا در این تورات نوشته که من تو اون مجلسم بردم رو منبر برای یهودی ها خوندم، خب برای غیر یهودی ها خیلی خنده دار بود، میخندیدن، اما از بالا منبر میدیدم، بعد به خود یهودی ها بعد منبر گفتم واقعا اینو چجوری برای ما تحلیل میکنین، اصلا این مطلب چیه، این الان آیه تورات که خدا خیلی علاقه پیدا کرد از آسمان بیاد زمین و با یعقوب کشتی بگیر. این متن تورات فعلی، کتاب آسمانی، بالاخره به خاطر اینکه خیلی عشقش گل کرد به کشتی گرفتن، پروردگار اومد پایین به یعقوب گفتش که من یهوه هستم به زبان عبری، یعنی خدای عالمم، علاقه مندم با تو کشتی بگیرم. یعقوب هم هرچی عذرخواهی کرد که خدا جون آخه ما کجا، شما کجا، آخه خدایی گفتن، بندهی گفتن، این بی احترامیه به محضر مبارک شما که من حاضر بشم با شما کشتی بگیرم. خدام اصرار که باید این کشتی صورت بگیرم. حالا باز خدا کرده تو تورات ننوشته سالونی بود و دوشکی بود و داوری بود و تماشاچی بود، دیگه اینا نیستش. بالاخره یعقوب دید خدا رهانه میکنه، اصرار داره کشتی، خب باش، بلند شدن و کت و کول هم دیگر رو گرفتن و بالاخره حضرت یعقوب خدا رو چنان زمین زد که رو سینش نشست که ادبش کنه دیگه هوس نکنه با بندش کشتی میگه. خدام زیر دست و پای یعقوب التماس که اگه منو ولم کنی برم آسمون یه بچه زیبا به نام یوسف به تو میدم. به این شرط یعقوب بیخر خدا رو ول کرد که خدا بره یه یوسف بهش بده. خب من اینو رو منبر خوندم، بعد اومدم پایین یهودی ها دورم میشستن، گفتم اینو چجوری حل میکنیم، این چیه، این دریوری چیه، این باطلگویی چیه. خب یعقوبی که زورش به خدا رسیده خودش نمیتونست یه یوسف به خودش بده. این جور دست بردن تو تورات و انجیل، مثلا یا آیه از انجیل خوندم همون وقت رو منبر، روز بعدش البته که در شهر ناصریه عروسی بود، عیسی ابن مریم هم در اون عروسی دعوت داشت، صاحب عروسی واقعا داشت دق میکرد، از این که هنوز عیسی نیومد. چشمش که به مسیح افتاد داره میاد، انگار دنیا رو بهش دادن. دوید مسیح رو بغل گرفت. مثلا گفت ما برای عروسی 200 نفر رو دعوت کردیم اما 400 تا اومدن. غذا به اندازه 400 تا داریم بدیم ولی شراب تموم شده و الان یه عده مهمونامون بی شراب موندن و لهله شراب میزنن. عیسی گفت خودتو ناراحت نکن، برای مهمونایی که مشروب بهشون نرسیده، خمر نرسیده، مایع مست کننده نرسیده، تو فقط به من ظرف بزرگ آب رو نشون بده کجاست. مسیح آورد سر اون ظرف جلی بزرگی که پر آب بود. مسیح هم یه نگاه به آب کرد و یه فوت کرد، آب تبدیل به شراب شد. گفت ورد به مهمونا بده که عروسی تلخ نگذار. گفتم این چیه؟ مگه انبیاء خدا مبعوث نشدن برای تکمیل عقل، برای تکمیل ادب، برای تکمیل عفت نفس؟ چطور شما اومدید مسیح رو وارد مهمانی کردید و معجزه او رو تبدیل آب به شراب قلمداد کرد؟ کی کرده این کارو با انجیل؟ کی شیشان کلیسا؟ آخوندای یهودی و آخوندای مسیحی؟ البته حضرت عسکری می‌فرماید اگر در دین ما آخوندی دست به تحریف حقایق مکتب ما بزنه یا آیه‌ای رو برای مردم به دلخواه خودش برای لفدولیس خودش معنا بکنه، خدا اون آخوند مسلمان را هم قیامت با اون کشیشا و حاخاما در جهنم یک جا قرار بده. پیر مردا یادشون، من اون وقت 18-19 سالم بود، آخوندایی رو دربار استخدام کرده بود مخصوصا در شهرهای مذهبی که یکیشونو من تو مسجد گوهرشاد یه روز اومدم برم حرم، دیدم جمعیتی جمعنو اونم بالا منبره و داره لوایح ششگانه شاه رو که کندی از امریکا بهش دیکته کرده بود با آیات قرآن برای مردم استدلال میکنه که هر کاری اعلی حضرت داره میکنه مطابق قرآن. پول میگیرن، احکام رو تغییر میدن، حلال رو حرام میکنن، حرام را حلال میکنن. این پول قرآن مجید میگه خوردنش گناه کبیر است، گیرنده و خورندش هم یقیناً قیامت اهل آتش. البته توبه کردن اینا هم خیلی کار مشکلی، خیلی در بعضی از متون دینی داره که یه نفر مردم رو گمراه کرد، بعد پشیمان شد، بعد اومد پیش پیغمبر زمان گفت من میخوام از گناهم توبه کنم. گفت مانعی نداره، اون زن و مردی که به وسیله تو گمراه شدن برو بهشون بگو من اشتباه کردم، من دروغ گفتم، من افترا به دین خدا بستم. اونا برگردن کسانی هم که به دست تو گمراه شدن مردن، اونا رو هم باید بری زنده کنی و بهشون بگی که من اشتباه کردم. اونا رو هم باید از گمراهی دروری. حالا کشیش های گذشته که بدبخت ها مردن، میلیاردها نفر رو به گمراهی کشیدن، چجوری توبه کنی؟ این یه پول حرام. پول دوم که قرآن مجید به خورندش یعنی به بدست آورندش، کلمه خورنده بازم عرض کردم اصطلاحه، خودمونم اتفاقا میگیم کسی که میلیون تومن مال مردم میبره میگیم خورد. معنی خوردنمونم اینی که پولا رو لقمه کرد و خورد، خورد یعنی برد یعنی بارد. حرام دوم یعنی مال حرام دومی که در قرآن کریم مطرحه، این ماله که خورندش در قرآن بهش وعده آتش داده شده مگر این که توبه کنه، چون مگر این که توبه کنه در متن خود آیه است. حالا آیاتشو من قرائت میکنم، دقت بفرمایید. این نوع مال حرام تو کل کره زمین رواج داره، کشورهای اسلامی، اروپایی، امریکایی، افریقایی و بین مردم مسلمان رواج داره، بین یهود رواج داره، بین مسیحیت رواج داره، اصل همگانیه در کره زمین. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای اهل ایمان پرهیز کنید. از چی؟ خود را نگاه دارید، جلو نرید، قدم بر ندارید. تقوا وقتی یعنی نگاه داشتن، خود را نگاه دارید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا، با ظال ذروا امر، کلمه جمله ذروا امر، امر واجبه یعنی امر مستحب و نمیدونم ارشادی و این اصطلاحاتی که میگن مربوطه به اینجا نیست. و ذروا قطعی رها بکنید، حتمی رها بکنید، به طور واجب رها بکنید. ما بقی من ربا، اون چه از ربا در اموالتون باقیه رها کنید، ترک بکنید. ربا رو بیرون بریزید اگر وارد زندگیتون شد. ضرور ما بقی من ربا، و قطعه آخر آیه وحشتناکه، ان کنتم مؤمنین، اگه دین دارید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر دین دارید. اون چه در زندگیتون از مال ربا باقیه رها کنید، تصرف نکنید، نخورید، خونه باش نخرید، ماشین نخرید، باغ و ویلا نخرید، جهازیه برای دخترانتون نخرید. ذروا ما بقیه من الربا، به کل واگذارید، هیچ تصرفی در پول ربا نکن. ان کنتم مؤمنین، اگه دین دارید، یعنی اگه رها نکنید دین ندارید، اگر رها نکنید ایمان ندارید، اگر رها نکنید اهل خدا نیستید. ببینید ان شرطیه است، یعنی من چند ساله که رو ادبیات آیاتم اصرار دارم. این اینجا این شرطی است، این کنتم مؤمنین، اگر اهل ایمان هستید، یعنی اگر رها نکنید اهل ایمان نیستید. و کسی که دین نداره کافره، این دیگه روشنه. ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. حالا آیه بعد، فإن لم تفعل، اگر امر منو بخواین اطاعت نکنید، اگر اموال ربایی رو بخواید رها نکنید، اگر بازم اصرار دارید با این پول ربا زندگیتون رو بچرخونید، زندگی رو وسیع کنید، زمین اضافه کنید، مغازه اضافه کنید، کارخونه اضافه کنید، فأذنوا به مؤمنین، میگه این امر فأذنوا امر به پیغمبر و امیر المؤمنین و اهل ایمان در هر دوره ایه. فأذنوا به حرب من الله و رسوله، ای پیغمبر، ای مردم مؤمن، به کسانی که مال ربا را رها نمی کنند، ترک نمی کنند، اعلام بکنید که خدا و پیغمبر با شما جنگ دارند. حالا بعضی ها جور دیگه معنی می کنند آیه رو، میگن اعلام بکنید به جنگ با خدا و پیغمبر. اما ادبیات آیه رو دقت بکنیم، ترکیب فأذنوا به حرب من الله، من الله یعنی از جانب خدا، و رسول یعنی از جانب پیغمبر، اعلام بکنید به رباخوران که خدا و پیغمبرش با شما جنگ دارن. حالا در این جنگ کدوماتون پیروز؟ فأذنوا به حرب من الله و رسوله. خب با این شدتی که با این مال برخورد داره قرآن، چه باید کرد که این جنگ پیش نیاد؟ چه باید کرد که این مال رها بشه؟ راهنمایی میکنه. فاین توبتم، اگر توبه کنید، فلکم رؤوس و اموالکم، اون مال اولیه قبل از شروع ربا که درهمی ربا انو نیمده بود تو مالتون، اونو حساب بکنید چقدر بوده، 1,000,000 بوده، 5,000,000 بوده، اون مال خودتون. فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، نه شما ظلم بکشین نه اونایی رو که ازشون ربا گرفتین. رأس المال قبل از شروع ربا مال خودتون، پولایی که از ربا به دستتون آمده کلشو به دهندگان برگردانید. فلکم رؤوس و اموالکم. بعد آیه بعدش، اینجا دیگه تهدید رباخور به آتش جهنمه. فَإِنْ آدُو، اگر ربا رو باز برگردید ادامه بدید، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّار، شما بدانید که قیامت همنشین آتش خواهید بود، اهل آتش خواهید بود. این یه گناه کبیره. علامت گناه کبیره در قرآن وعده آتشه. به هر گناهی که خدا گناهکارش رو تهدید به آتش کرده، دلیل بر اینه که گناه گناه کبیره است. فَإِنْ عَادُوا، اگر مردم به حرف من گوش ندادن، به حرام من احترام نکردن، فاولائک اصحاب النار. یکی از رباخوران حرفه‌ای مکه، عباس عموی پیغمبر بود که از شغلش ربا بود و دیدید که این رباخوری که توبه کرد و مسلمون شد و متدین شد و مدینه با پیغمبر بود، نسلش چه نسل کثیفی از آب در اومد، چه نسل کثیف. ما حالا نسل عباس عموی پیغمبر رو بگم، چه نسل پلید و نجسی بودن. دقیق بشید در این گفتار. امام صادق، حضرت موسی بن جعفر، وجود مبارک علی بن موسی رضا، حضرت جواد الائمه، حضرت هادی، حضرت عسگری، چند تا امام شدن؟ 6. هفتمی اینا هم که غایبه. ما چند نفر داریم اینا رو؟ 14. از امام صادق تا امام زمان 7 نفرن معصوم. یکیشون غایبه که اگه غایب نشده بود او هم همین برنامه رو داشت. 6 نفر از امامان معصوم انتخاب شده خدا را نسل عباس کشتن. پیغمبر می فرماید الحرام تبین و فزوریه، حرام خوران، آثار خوردن حرام شما تا روز قیامت نسل شما رو خواهد گرفت. نه فقط به اولاد خودتون تأثیر میکنه، به نوتون، به نبیرتون، به نتیجتون، به ندیدتون، تا بره در قیامت. قیامت هم محاکمه، عجب محاکمه ایه. یه نفر حروم خورده 10 میلیون رو چپه کرده تو نسلش. وقتی مکه رو فتح کرد اولین اعلامی که کرد به مردم گفت تمام رباهای گرفته شده یه عموم عباس رو باطل اعلام میکنم، همه رو به ناحق گرفته. پول به ناحق مردم و عمو باید پس بدی. این حکم الله. فانعاد فاولائک اصحاب النار. حرفم تمام. خیلی مال حرام سنگینه، خیلی. این مطلبی که من میگم نه جای عمل داره، نه من کسی رو دعوت به عمل میکنم، نه صحیح دعوت به عمل بکنم و نه با نظام زندگی الان جوره. نه اینو من برای هیچی نمیگم، من فقط برای قدرت احتیاط و پاک ماندن شیعه میگم که یه زمانی شیعه در حفظ خودش و در قدرت احتیاط چقدر قوی بود، چقدر. پدر مادر من تهرانی نبود، در یه شهر دیگه متولد شده بود، اونجا هم زندگی کرد، همونجا هم از دنیا رفت. در سن حدود 80 سالگی جای بزرگی هم نبود، یه بخش بود. عالم درجه اول اون شهر برای خودم نقل کرد، گفتش که 70 سال پیش پدر مادر شما اینجا اهل بازار بود، خیلی هم مورد اعتماد مردم بود، خیلی مردم بهش علاقه داشت. اولین بانگی که تو شهر ما اومد، اون عالم میگه بانگ ملی بود با دو تا کارمند، دو تا، چون شهر جمعیت زیادی میگفت نداشت. میگفت اون وقت که بانگ اومد اینجا، شهر ما 6,000 جمعیت داشت، مردم هم اون بانگو بلد نبودن چی هست چی نیست. گفت روزی که میخواستن بانگو افتتاح بکنن، پدر مادر تو از دو سه تا بازاری ها پرسید بانگو برای من معنی بکنید، بانگ چیه؟ گفت براش گفتن، مردم پول میارن اینجا تو دفترچه پس انداز میذارن، مثلا قرعه کشی میشه یه پولی بهشون میدن. گفت دیگه چی کار میکن؟ گفت اونایی که میرن حساب جاری وا میکنن، دست چک بهشون میدن، بعد مدتی که با بانک کار کردن میتونن برن بانک بگن که ما اینجا حساب داشتیم، مثلا اون زمان 5,000 تومان به ما قرض بدین برای کاسبیمون، اونا هم 5,000 تومان میدن، بعد 5,200 تومان میگیرن از مردم روز افتتاح بانک. خوب پدر مادر شما وقتی که توضیح براش دادن، همون ساعت از بازار در اومد، اومد خونه ما، به من گفتش که اینایی که میمیرن اولاداشون پول نماز روزه برای شما میارن؟ گفته بود بله. گفته بود چون از امروز به بعد بانک تو این شهر باز شده، من دیگه به اموال این بازار هیچ اعتماد شرعی ندارم، قیامت هم جواب خدا رو نمیتونم بدم، پول نماز روزه به من بدین، من روزه مرده ها رو میگیرم، نمازشونم میخونم، که دیگه از این بازار پول ور ندارم برای زن و بچه‌ام بدم. این رو نمیگم که کسی با بانک کار نکنه، نه، رابطه با بانک قطع بشه نه، شدنی نیسته، چون کارهای جهان به زلف بانک گره خورده. اما برادران، کاری که با بانگای مملکت جمهوری اسلامی میکنید، اول با مرجع تقلیدتون چک بکنید ببینید ربا درش نباشه، بعد کار بکنید. خیال نکنید چون اسم مملکت ما اسلامی، همه چیش اسلامی، ما هنو اسممون اسلامیه، نه رسممون، نه رسممون. خدایا به حقیقت سید الشهدا، ما و نسل ما رو از آلوده شدن به مال حرام حفظ فرما. خدایا به حقیقت ابی عبدالله الحسین، گوشت و پوست و خون و رگ و پی ما و زن و بچه ها و نسل ما رو پاک نگاه دار. خدایا ما رو با قدرت قناعت به حلالت آراسته فرما. خدایا گناهان گذشته همه ما رو بیامرز. خدایا به حقیقت حسینت قسم، اگر مال حرامی در اموال ما هست، توفیق پاکسازی مالمون رو به ما عنایت فرما. خدایا اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه هامون عنایت فرما. امام زمان رو در این لحظه دعاگوی همه ما قرار بده، به رحمتی که یه عرف